بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر نفت ایران از کشف یک میدان گازی خبر داد. حماس با دولت مصر در بستن مرزهای مصر و نوار غزه همکاری خواهد کرد. کانادا اسرائیل را در مرگ 4 ناظر سازمان ملل متحد مقصر قلمداد کرد. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، هومن سیسان هستم و به همراه سایر همکارانم در این بخش خبری آخرین اخبار و گزارش ها را از ایران و سراسر جهان با آگاهی شما میرسانم. در ادامه برنامه هم توجه شما را جلب خواهم کرد به برنامه مجله ایران و آمریکا در هفته که گذشت و نگاه تازه برنامه جوانان. ابتدا نگاهی کوتاه به خبرها. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد یک میدان گازی جدید در خلیج فارس کشف شده است. آقای نوذری در یک کنفرانس خبری گفت میزان اولیه ذخیره این میدان 11 تریلیون فوت مکعب برآورد شده. وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید این میدان نفتی توسط یک کمپانی هندی کشف شده است. یک مقام ارشد شبکه نظامی حماس روز شنبه تعهد کرد برای تعمیر نقطه مرزی ویران شده میان مصر و نوار غزه با قاهره همکاری میکند. محمود الزهر که روز شنبه پس از ملاقات خود با مقام‌های مصری در قاهره به نوار غزه بازگشت، پس از اعلام خبر همکاری با مقام‌های مصری افزود روند بستن مرز مصر و غزه تدریجی خواهد بود. ارتش کانادا در گزارش جدیدی اسرائیل را در مرگ 4 ناظر سازمان ملل متحد مقصر شناخته است و میگوید مرگ آنها ناشی از اشتباه ارتش اسرائیل بوده. در گزارش هیئت تحقیق نیروهای کانادایی آمده است مرگ ناظران سازمان ملل که در جنگ سال 2006 اسرائیل و حزب الله روی داد قابل پیشگیری بوده است. مقام‌های پاکستانی میگویند 3 نفر از اعضای پلیس این کشور در حمله به مخفیگاه مظنونان شبه نظامی در مناطق شمال غربی این کشور کشته شدند. این واقعه در شهر مردان حدود 40 کیلومتری شمال غربی پیشاور مرکز استان سرحد شمال غربی روی داده است. به گفته مقام‌های پلیس پاکستان مظنونان حاضر به تسلیم نشدند و سپس شروع به تیراندازی کردند. دست کم یک شبه نظامی نیز در این واقعه کشته شده است. و مقام‌های عراقی روز شنبه اعلام کردند شمار کشته شدگان بمب‌گذاری‌های روز گذشته بغداد به 99 تن رسیده است و به این ترتیب روز جمعه مرگبارترین روز در پایتخت عراق در 7 ماهی اخیر محسوب می‌شود. 2 بمب‌گذاری روز جمعه به فاصله 20 دقیقه از یکدیگر روی داد. به گفته مقام‌ها این بمب‌ها که به کمر 2 زن بسته شده بود از راه دور کنترل می‌شد. مقام‌ها می‌گویند هر 2 زن از نظر ذهنی عقب افتاده بودند. ساعت 9:03:36 است و در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه مجله ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت از همکارم پریچهره فرسان.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، پریچهر فرزام هستم و برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. دولت آمریکا بارها گفته است تا زمانی که ایران غنی‌سازی اورانیوم و فرآورده‌های آن را متوقف نکند، در کنار دوستان و متحدانش برای قانع کردن جمهوری اسلامی ایران فعالیت خواهد کرد. بهروز نیکزاد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون با تصویب 2 قطعنامه مجازات‌ها و تحریم‌های را علیه ایران به اجرا گذاشته است. با این حال جمهوری اسلامی ایران حاضر نشده است فعالیت‌های اتمی خود از جمله غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. رهبران ایران از آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد گرفته تا مقاماتی در رده های پایین تر بارها بر بی تأثیر بودن قطعنامه ها تاکید گذاشتند. رئیس جمهوری اسلامی حتی آنها را چند ورق پاره توصیف کرده است. بر چنین زمینه ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه برای اعمال تحریم‌های جدید و سخت‌تر دست به کار شدند. اما چین و روسیه که پیوندهای بازرگانی نیرومندی با ایران دارند، تمایلی نشان نمی‌دادند. با وجود این، تصویب پیشنویس قطعنامه جدید نشان می‌دهد که واشنگتن، لندن و پاریس توانستند بر مخالفت‌های پکن و مسکو چیره شوند و آنها را به لزوم وضع تحریم‌های جدید علیه ایران متقاعد کنند. 5 عضو دائمی شورای امنیت که دارای قدرت وتو هستند، به علاوه آلمان، هفته پیش با مواد اساسی قطعنامه جدید موافقت کرد. و به گفته دیپلمات‌ها تمام 15 عضو شورا احتمالاً آن را ماه آینده تصویب خواهند کرد.
در همین راستا ببینیم دولت فرانسه چه میگوید. حسام مهدوی،
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، گفت کشورش امیدوار است شورای امنیت سازمان ملل متحد به سرعت قطعنامه تازه‌ای را برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران به تصویب برساند. اوایل این هفته وزرای امور خارجه 5 کشور عضو شورای امنیت به همراه آلمان در برلین پیرامون محتوای قطعنامه سوم گفتگو کردند. قطعنامه‌ای که همچون دو قطعنامه پیشین با هدف وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف برنامه هسته‌ای‌اش اعمال خواهد شد. دیپلمات‌ها به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند قطعنامه سوم شامل محدودیت‌های جدید در مورد صادرات به ایران خواهد بود. به گفته دیپلمات‌ها این قطعنامه همچنین حاوی مواردی مانند زیر نظر گرفتن بیشتر نهادهای مالی و نظامی ایران، ممنوعیت سفر دانشمندان هسته‌ای و مقامات کلیدی ایران به کشورهای دیگر و مسدود کردن دارایی افراد و بانک‌های مرتبط با تکثیر سلاح‌های هسته‌ای خواهد بود. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش مقاصد صلح‌آمیز را دنبال می‌کند و صرفاً برای تولید برق است.
وزرای امور خارجه آمریکا و استرالیا روز دوشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری از روابط عمیق دو کشور و همکاریشان در زمینه‌های دفاعی، استراتژی و امنیتی صحبت کردند. کاندالیز رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت ما بسیار خوشحالیم که متحدان ما در گروه کشورهای 5 به علاوه 1 با تدوین قطعنامه دیگری علیه ایران موافقت کردند. اکنون سومین قطعنامه در حال ارائه به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. دو قطعنامه قبلی که بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل متحد علیه ایران در شورای امنیت ترتیب شد، تحریم‌های گوناگونی را به همراه داشت و در سومین قطعنامه که البته جای بحث نیست که ما باید درباره‌اش گفتگو می‌کردیم، ممکن است تحریم‌های نوع جدیدتری مانند بازرسی محموله‌ها آورده شود. وزیر امور خارجه آمریکا سپس به آنچه در خارج از محدوده شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گذرد اشاره کرد و گفت ما و متحدانمان در اعمال تحریم‌های جداگانه‌ای نیز فعال هستیم. این فعالیت بر آنچه در سرمایه‌گذاری در ایران مربوط می‌شود اثر گذارده است و سرمایه‌گذاران خارجی می‌دانند که ریسک نزدیکی با ایران زیاد است. استفان اسمیت وزیر امور خارجه استرالیا نیز به نوبه خود گفت کشور مطبوع وی شدیداً از این تحریم‌ها و قطعنامه‌های صادره شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران حمایت می‌کند. وی اضافه کرد که اگر فشار قابل ملاحظه‌ای از سوی جامعه بین‌المللی بر ایران وجود داشته باشد، ایرانی‌ها ممکن است از خواست جامعه بین‌المللی تبعیت کنند. کاندالیز رایس وزیر امور خارجه آمریکا آنگاه در باره روابط با ایران گفت ما همیشه به روشنی گفتیم که اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم و فرآورده‌های آن را که می‌تواند به تولید بمب اتمی بیانجامد کنار گذارد، آماده مذاکره با آن دولت هستیم. ایران اگر از غنی‌سازی اورانیوم دست بکشد می‌تواند با آنچه که می‌خواهد بر سر میز مذاکره آید.
یکی از اهداف مهم تمام قطعنامه‌هایی که برای در تنگنا قرار دادن ایران و متوقف کردن برنامه اتمی‌اش در شورای امنیت به تصویب رسیده و یا باز هم به تصویب خواهد رسید، اعمال تحریم‌های بیشتر در جهان بر سیستم مالی ایران است. فرینه آسمی،
ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مرداد ماه سال جاری توافق کردند در چارچوب همکاری برای شفافسازی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تهران به سوالات باقی مانده درباره فعالیت‌های هسته‌ای این کشور پاسخ دهد. طبق این توافق قرار بود محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش نهایی خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را ماه دسامبر آذر ماه منتشر کند، اما بنا به درخواست ایران ارائه این گزارش تا ماه مارس فروردین ماه به تعویق افتاده است. در همین حال محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران گفت ایران به همه سوالات باقی مانده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای این کشور پاسخ داده و گزارش ارگان‌های اطلاعاتی آمریکا نیز صحت این امر را مورد اشاره قرار داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه گفت به رغم همه این اقدامات متاسفانه هیچ گونه تغییری در رفتار به گفته وی غیر سازنده گروه 5 به اضافه 1 مشاهده نشده و در قبال همکاری های سازنده ایران به گفته وی بهانه جویی و فضا سازی های منفی ادامه دارد. در حالی که آقای حسینی از رویکرد موجود در قبال پرونده ایران انتقاد می کند، پیشنویس قطعنامه سوم تحریم ایران که توسط کشورهای موسوم به 5 به اضافه 1 یعنی فرانسه، آمریکا، بریتانیا، چین و روسیه به همراه آلمان تهیه شده روز دوشنبه در شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفت. در پیشنویس قطعنامه تازه پیشنهادی گروه 5 به اضافه 1 علیه ایران تحریم‌هایی همچون ممنوعیت سفرهای خارجی برای افراد و فروش تجهیزاتی که قابلیت استفاده در فعالیت‌های هسته‌ای را دارند در نظر گرفته شده است. در این پیشنویس از همه کشورهای جهان خواسته شده است در روابط مالی خود با ایران مانند اعتبارات صادراتی، ضمانت و بیمه هوشیارانه عمل کنند. این سند همچنین خواستار هوشیاری در قبال معاملات مالی با بانک‌های ایران به ویژه بانک صادرات و بانک ملی شده است.
حکام ایران مردم شایسته و هوشمند خود را سرکوب می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا در بخش از آخرین سخنرانی سالانه خود که دوشنبه شب 8 بهمن در کنگره آمریکا ایراد شد، به ایران پرداخت و گفت: ما علیه نیروهای افراطگرایی که رژیم تهران آنها را تقویت می‌کند ایستاده‌ایم. رئیس جمهوری آمریکا گفت: به نظر می‌رسد که رژیم ایران در هر کشوری از خاورمیانه که آزادی در آن پیشرفت کند، حضور دارد تا با پیشرفت آزادی مخالفت کند. ایران نیروهای شبه نظامی را در عراق آموزش‌های نظامی می‌دهد و منابع مالی آنان را تأمین می‌کند. ایران از تروریست‌های حزب الله در لبنان حمایت می‌کند و از تلاش‌های حماس برای سست کردن روند صلح در بیت المقدس پشتیبانی می‌کند. تهران همچنین باز هم به توسعه توانایی‌های خود در غنی‌سازی اورانیوم که می‌تواند برای ساخت تسلیحات اتمی مورد مصرف قرار گیرد ادامه می‌دهد. پرزیدنت بوش که در جمع نمایندگان کنگره آمریکا، فرماندهان ارتش، اعضای دیوان عالی کشور، نمایندگان رسانه‌ها و همچنین نمایندگانی از مردم آمریکا سخن می‌گفت، اظهار داشت: پیام ما برای مردم ایران بسیار روشن است. ما هیچ اختلافی با شما نداریم. ما به سنت‌ها و تاریخ شما احترام می‌گذاریم. رئیس جمهوری آنگاه گفت: ما در انتظار روزی هستیم که شما آزادی خود را به دست آورید. رئیس جمهوری سپس گفت:
Our message to the leaders of Iran is also clear. Verifiably suspend your nuclear enrichment so negotiations can begin. And to rejoin the community.
پیام ما همچنین برای رهبران ایران نیز روشن است. برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را به گونه‌ای که قابل تأیید باشد متوقف کنید. در نتیجه مذاکرات می‌تواند آغاز شود و شما می‌توانید مجدداً به جامعه بین‌المللی بپیوندید.
رئیس جمهوری آمریکا آنگاه در پیام خود به رهبران ایران گفت: درباره قصد خود برای برنامه اتمیتان در حال حاضر و همچنین درباره اقدامات گذشتهتان در این باره صادق باشید. سرکوبی شهروندان خود را متوقف کنید و به حمایت خود از تروریسم در خارج از مرزهای ایران پایان دهید. رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت:
America will confront those who threaten our troops. We will stand by our allies and we will defend our vital interests in the Persian Gulf.
آمریکا با آنان که سربازان ما را تهدید کنند روبرو می شود. ما در کنار متحدان خود خواهیم ایستاد و از منافع حیاتی خود در خلیج فارس دفاع خواهیم کرد.
سخنان رئیس جمهوری آمریکا با کف زدن‌های اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره دنبال شد. شب خوش.
برنامه ایران و آمریکا در هفته که گذشت. و حالا نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه. این برنامه رو همکارم محمد زرقامی تهیه کرده است.
نگاه تازه.
سلام به همه مخاطبای برنامه نگاه تازه. من محمد زرقامی هستم به همراه
محمد رضا کاظمی
با یک نگاه تازه دیگه
با شما هستیم.
خب محمد رضا بگو به شنونده ها که امروز چی براشون داریم.
سب کن اول این آهنگو گوش کنیم.
به تو عشقی نویسم، به تو ای همیشه دریاد، ای همیشه از تو زنده لحظه های رفته برمار.
وقتی که بومبست قربت سایه ساره قبسم بود، زیر رگبار مصیبت بی کسی
خوش حتما شنونده همون متوجه شدن که مهمونای امشب برنامه مون کیا هستن.
نوید و امید دو خواننده بسیار جوان که توی آلمان زندگی میکنن.
ولی قبل از این که بریم سراغ این دو تا برادر یه سوالی ازت بپرسم. تو اهل رقص هستی؟
آره چرا که نه، ولی اهل تماشای رقص، چون خودم بلد نیستم برقصم.
پس گزارش مریم منظوری رو گوش بده تا شاید یه چیزایی یاد گرفتی.
رقص روشی است که از طریق آن میتوان به فرمی از ارتباط بدون کلام دست یافت. توضیح اینکه ساختار رقص چیست بستگی به شرایط اجتماعی، فرهنگی، زیبایی شناسی، هنرورزی و اخلاقیات هر جامعه ای دارد و طیف گسترده ای از حرکات، از حرکات کاربردی که مثلا در رقص فولک میبینیم گرفته تا انواع رقص های تکنیکی و هنرمندانه مثل رقص باله را در بر میگیرد. رقص ممکن است آیینی، سنتی و یا اروتیک باشد. حرکات رقص ممکن است بدون هر گونه ویژگی مفهومی خاصی باشند و یا اینکه از یک سیستم سمبولیک و آیینی و دارای الفبای حرکت پیروی کنند، مانند آنچه که در بیشتر رقص‌های آسیایی می‌بینیم. رقص تجسم و بیان تفکر و احساسات از طریق زبان بدن است. ساشار زریف، رقصنده و طراح رقص ایرانی که در تورنتوی کانادا زندگی می کند و انواع رقصهای ایرانی، افغان، آذربایجانی و دیگر کشورهای آسیای میانه را تدریس می کند، درباره رقص می گوید:
رقص یک ملت حرکت هایی هستند که مردم با اون با هم مکالمه می کنند. رقص هم همونطوره، حالت بدن مثل همین کلماتی که افتاده این بر اون بر، وقتی به اون صورت قشنگ نثر یا شعر در میاد اون میشه رقص.
بنفشه صیاد دیگر هنرمند رقصنده ایرانی تبار است که در عالم هنر پنجم رقص نامی آشنا دارد. او درباره زبان رقص میگوید:
درسته که ما میگیم این رقص عربیه، اون رقص هندیه، این رقص فلامنکوه، ولی در اصل زبانش خیلی یونیورسال و بین المللیه، برای اینکه فیزیک ماست، اون چیزی که هممون به هم مرتبطمون میکنه، هممون حسش رو میتونیم بفهمیم، درک کنیم. فل بداه هست دیگه، چون رقص بداهه یه جوریه که تو خودتو باز میکنی به موسیقی و به اون هر چیزی که الهام میگیری ازش و بعد اجازه میدی دیگه خود حرکت انجام بشه.
همانگونه که خود بنفشه میگوید، رقص او بین المللی است. نمیتوان برای حرکات او زمانی که میرقصد حد و مرزی قائل شد. حرکات آغاز میشوند و بی انتها به پیش میروند. او هنرمندانه فرمهای رقص ایران را با حرکاتی ملهم از تایچی چین در هم آمیخته و آنگونه که خود میگوید تلاش میکند با زبانی جهانی با هستی در هم آمیزد. بنفشه صیاد میگوید:
راستش اگه بخوای من خب خیلی اعتقاد دارم به اون ضمیر ناخودآگاه ما که به هم متصل هستیم و من برای اینکه موسیقی که بهش علاقه مندم که موسیقی کلاسیک ما هستش، موسیقی سنتی مونه و موسیقی فولکلورمون، ولی موسیقی سنتی که خیلی بیشتر دارای تحرکه، خواستم بدونم چه حرکتی این موسیقی رو بازگو میکنه و برای اینکه ببینم این موسیقی چه تحرکی رو میطلبه و چه موومانی رو میطلبه، درست به درون خودم رجوع کردم و این موومان به نظر من مال من نیست، یعنی یه چیزیه که ادامه داشته در طول این زمان.
بنفشه که فرزند پرویز صیاد، هنرمند سرشناس و محبوب سینما، تئاتر و تلویزیون است، درباره تأثیر انجام حرکات تایچی چین و یوگای هند در رقص خود چنین توضیح می‌دهد:
من خودم رو در اصل اگه بخوام توی سنت رقصی خودم رو بذارم، می‌ذارم توی سنت رقص عرفانی. من بیشتر الهامم رو از فلسفه عرفان ایرانی می‌گیرم و از اشعار مولانا و دیگر اطلاعاتی که ما از صوفیان مختلف داریم. در جستجویی بودم که اینو چطوری می‌تونه در رقص ابراز بشه و همینطور حتی دوره قبل از اسلام ایده های بیشتر اسطوره‌ای و الهام از معماری های مختلف، یه تلفیقی از فلسفه صوفیه و فلسفه ایران باستان.
تا تایچی از هنرهای رزمی سنتی چین است. حرکات آهسته تایچی که امروزه به شکل گسترده‌ای در نقاط مختلف دنیا تدریس می‌شود و طرفدار دارد، با اهدافی از جمله سلامت و توازن میان روح و جسم و طول عمر انجام می‌شود.
من خودم تایچی خیلی کار کردم و یوگا هم همینطور، ولی تایچی رو مخصوصا با فلسفه عرفان ایرانی و اون چیزی که ما به عنوان رقص کلاسیک ایرانی فکر میکنیم هست خیلی مرتبطه، برای اینکه دوار حرکاتش بی انتهاست، یه جوری یعنی همینجوری ادامه دار هست تا آخرش، و این حالت رقص کلاسیک ایرانی هم هست.
اما رقص کلاسیک ایرانی چیست؟ دکتر مارک سموژینسکی، ایرانشناس لهستانی، معتقد است در ایران بیشتر رقص فولکلور وجود دارد تا آنچه که از آن به عنوان رقص کلاسیک یاد می‌شود.
اون چه که اونها می‌خوان مطرح بکنن به عنوان چه ایرانی ها چه فرنگی ها به عنوان رقص کلاسیک بیشتر حالت بزمی داره به نظر من، یعنی اون رقص از عناصر مختلفی متشکله که از رقص‌های مختلف فولکلوریک نشأت گرفته. پس در اون رقصی که اونا رقص کلاسیک نامیدن، شاید یه چیزایی از رقص شمالی باشه، شاید از رقص لوری کردی، ولی به نظر من رقص کلاسیک در ایران یک رقص تدوین شده و قانونمندانه وجود اومده باشه وجود نداره.
مارک سموژینسکی، ایرانشناس و استاد دانشگاه کراکوف لهستان، در این رشته میگوید شاید بتوان گفت با سیر کنونی آنچه که رقص کلاسیک ایرانی مینامند در حال زاده شدن است.
رقص کلاسیک ما فقط میدونیم که در زمان قبل از اسلام در زمان ساسانیان در دربارشون حتما رقصی انجام میشده، ولی اون چه که به نام رقص کلاسیک میخواد مطرح بشه تازه داره به وجود میاد و طبق اون تصوری که ما ازش داریم، نه طبق تعریف هایی که باقی مونده و ما حالا میخواییم بازسازی بکنیم.
آنچه که امروز میبینیم شاید همان چیزی نباشد که رامشگران شاهنامه فردوسی انجام میدادند. رامشگرانی چون سوسن رامشگر که در حماسه سرایی فردوسی بانوی از رامشیان توران زمین است. فردوسی همچنین از رامشگرانی چون آرزو، آزاده و اسپینوی خونیاگر یاد میکند که همگی چنگ مینوازند، چامه میخوانند، ساقیند و به زیبایی میرقصند.
خب محمد رضا، رقص یاد گرفتی؟
من ترجیح میدم تا زمانی که مشخص نشده رقاصایی که فردوسی ازشون حرف میزنه چجوری میرقصیدن نرقصم.
امیدوارم به عمرت قد بده.
آقای لوی که گفته بود اگه زیر 35 سال دارین احتمالاً میتونین ربات‌های شبیه انسان رو ببینین. شاید تا اون وقت تکلیف رقص در ایران باستان هم مشخص بشه.
حالا که از لوی حرف زدی بد نیست بدونی که تئوری این آقا برخی از شنونده‌های نگاه تازه رو حسابی شوکه کرده.
چطور مگه؟
ببین مجید از بندر عباس چی میگه.
واقعاً نمیشه. این تو روابط خانوادگی کلا تاثیر داره این موضوع برنامه‌تون. اگه تو برنامه‌ای پیش بیاد بعد از لحاظ تعداد بچه‌ها، لحاظ محیط زیست، اینو تاثیر می‌ذاره.
حالا تاثیرش رو روی محیط زیست و که من سر در نمیارم، ولی در مورد بچه حق با مجید آقاست.
از نگرانی آقا مجید که بگذریم، علی هم از زاهدان حرفای مشابهی زده.
تا دیروز با یک انسان همجنسی میکرده، چطور حالا با یک آهن، با یک ربات همجنسی ورزی میکنه؟
و اما موضوع دانشجوهای دستگیر شده همچنان مورد توجه شنونده های نگاه تازه است. مریم از اصفهان.
دانشجو واقعا براشون سخته. واقعا من تا خودم تصور میکنم که اینا مال زبرشن قرار میگیرن چجوری تقبل میکنن. من اگه خودم باشم اصلا نمیتونم.
رومینا عزیزم از یزد دوباره برامون نوشته از شما میخوام از گروه تتو هم آهنگ پخش کنین و اگه امکان داره در برنامه‌های بعدیتون از اونا مصاحبه داشته باشین. همچنین به همشهری من در برنامه‌تون سلام برسونین و بهش بگین صداش واسه مجریگری خیلی مناسبه.
البته صدای آقای زرقامی هم همینطور. اینو من نمیگم، رومینا خانم نوشته.
لطف دارین رومینا خانم، از بابت عکس قشنگی هم که برامون فرستادی خیلی ممنونیم.
خب الان دیگه نوبت نوید و امیده.
شهرام میلیان رفته پیششون و رو در رو باهاشون صحبت کرده.
تو بیا عزیزم که بی تو طاقت ندارم، به خدا بردی تو با خود صبر و قرارم، توی همزاد من، عشق جاوید من، منو از خود بدون، بیا با من بمون،
دوستان عزیز برنامه نگاه تازه، در برنامه این هفته دو جوان در برابر من نشستن. این دو برادر هستن، نوید و امید، و شما ترانه هاشون رو مرتب از رادیو فردا میشنوین. حالا این دو برادر هنرمند اینجا هستن، فرصتی پیش اومده که باهاشون صحبت کنم. در آغاز اگه موافق باشین با برادر بزرگتر شروع کنم. بله موافقین؟
بله بله.
خب آقای نوید، اولین پرسش من این هستش که به اینکه چطور شد شما به طور کلی وارد دنیای موسیقی شدید؟
اول از همه با اجازه از همه شنوندگان رادیو فردا سلام عرض کرده باشم.
بدین آقای نوید، برادر کوچکم آقای امید هم یک سلام علیکی بکنن.
سلام به دوستان عزیز رادیو فردا.
خب حالا چگونگی رویاوری شما به دنیای موسیقی هم؟
ما 3 سال پیش بود که شروع کردیم با همدیگه کار کردن رو اولین آلبوممون که عید سال پیش اومد به بازار، فریاد. همین بود که ما کار جدیدی خواستیم تشکیل بدیم که موزیک R&B پاپ با شعر و ملودیای فارسی با هم میکس بکنیم و سعی کنیم کار جدیدی بدیم به بازار.
خب این صدای آقای نوید بود که شنیدید. دوستان عزیز حالا میریم سراغ آقای امید. امید شما ببین که تا به حال تا این مدتی که برادر اشاره کردن دست به برپایی چند کنسرت زدیم و در کجاها؟
ما تا الان 3 کنسرت داشتیم. اولین کنسرتی که داشتیم تو اوبازنارینا بود در آلمان که یه راست جلوی 10000 تا هموطن ما میخوندیم و خیلی خوب بود.
هول نشدید؟
اولش یک کم نروز بودیم، ولی موقعی که اومدیم رو سن، یعنی به خصوص من، مردم موقعی که اسم یکی رو صدا میکنن یا جیغ میزنن به آدم انرژی مثبت میدن. این انرژی مثبت یه کاری میکنه که دیگه آدم هول نمیشه دیگه.
خب آیه نوید شما بگید از اولین باری که رفتین رو صحنه برای موسیقی.
این خب اولین بارم بود که با موزیک ایرانی خودم رفتم رو سن، ولی واسه امید اولین بارش بود تو عمرش که اصلا رفت رو استیج، و واسه همین خیلی خیلی من خوشحال بودم از اینکه امید چقدر خوب تونست واسه اولین بار جلو 10000 نفر یه برنامه خیلی خوبی اجرا بکنه
و بدون لکنت. بله
بله بله من میگم بله. و چیزی که به من خیلی کمک کرد که تونستیم برنامه خوبی اجرا بکنیم، جدی دوستانی بودن که اون پایین ما رو تشویق می‌کردن، با فریادشون به ما می‌رسوندن و ما تونستیم به این دلیل اصلا همه ترسمون رو از یادمون بره و تونستیم فقط بخونیم و باهاشون باشیم.
یه چیز دیگه هم هستش، نوید مثلا منو صدا می‌کنه، امید ببین چه ایمیل قشنگی اومده، من نوید رو بعد صدا می‌کنم تو اتاق خودم چه که برام زنگ می‌کنی. اینم خیلی ترس آدمو اینجوری می‌گیره و نشون میده که 4 سال که ما کار کردیم تا الان، 2 سال رو آلبوممون کار کردیم بعد دادیم بیرون، خیلی پسندیدن. حتما هم خیلی هستن که شاید خوششون نمیاد، ولی خب اونا که خوششون میاد برامون اینا می‌زنن و به ما انرژی مثبت میدن.
بهار بیاد و من برات از لب پاییت بخونم، اگه بری دلم قسم میشکنم از نبودنت، دستای سردم تا ابد جایی نداره رو
خب این ایمیل ها از ایران هم هست به احتمال زیاد؟
بله بله، تعداد خیلی زیاد از ایران هست. به این دلیل هم بیشتر از قبل ما دلمون واسه وطنمون تنگ میشه، برای اینکه میبینیم چقدر عشق از اونجا واسه ما دارن واسه ما، ولی ما نمیتونیم اونجا باشیم. ما جدی واسه وطنمون خیلی بیشتر از قبل دلمون تنگ شده به این دلیل، و واسه همین خیلی خیلی خوشحالیم که میتونیم 25 مارس در دبی باشیم، برای اینکه اونجا نزدیکترین جاییه که میتونیم حداقل هموطنامون که از ایران هستن ببینیم.
خب کارهای آیندهتون از چه قرار هست؟
ما الان داریم رو آلبوم دوممون کار میکنیم که امیدواریم تا تابستون امسال تونیم بدیمش به بازار.
سال آینده میشه به وقت ایران.
درسته درسته، راست میگیم. بله بله. و کار جدیدمون یه چیزی هم هستش که یک کم با آلبوم اولمون فرق میکنه. آهنگای بسیار رقصی داریم که هموطنمون همش میگن 6 و 8 که بتونن دور هم جشن بگیرن و با هم دیگه خوش باشن. یعنی ما چند تا آهنگ هم انتخاب کردیم که تو دیسکو، تو مهمونی ها و کنسرت ها مردم بتونن با هم دیگه برقصن و حال کنن دیگه.
خب شنوندگان عزیز، امید بود که خیلی کم صحبت کرد تو این مصاحبه، بیشتر نوید جان بودن که صحبت کردن. میگم مثل که امید خود خجالتیه، درسته؟
خجالت نیستم. نه ولی خب نوید اولا بیشتر حرف میزنه. با اینکه بعد بزرگ است، نوید یکم شلوغ‌تره.
خب شعرها رو شما خودتون انتخاب میکنین؟
شعرهای مختلف داریم که باشون کار میکنیم، خیلی هم دوستشون داریم. خانم ناهید میرها هستن که چند تا شعرهای خیلی قشنگمون رو گفتن، سایه عشق، انتظار، چی میشد از ایشون هستن. تو آلبوم جدیدمون هم کارهای زیبایی واسه ما نوشتن. یه دوست عزیزم داریم از ایران که واسه ما شعرهای خیلی قشنگی مینویسه، عرفان سلیمی. تنظیم کننده‌ای داریم آقای الکس عابدی که اینجا تو آلمان هستن که با ما کار میکنن، و از ایرانم آقای علیرضا قریمنش که آهنگساز خیلی خوبی هستن. ولی واسه آلبوم دوم هنوز چند نفر جدیدم اضافه کردیم به گروهمون که باشون الان همکاری شروع کردیم.
اگه میشد خط روی اسمم نکشی، تو بیا که لحظه هام من تو خسته ی خستن، چه کنم که خنده هام روی لب هام شکستن. تو بذار که شعر من از تو رنگی بگیره، تو نذار که عاشقت از ته تنگی بمیره. اگه میشد که با من هم صدا بشه.
به آخر برنامه رسیدیم، بعد نیست شماره تلفن ما رو داشته باشیم.
2042-02-21-12-41-14
و البته ایمیل آدرس ما هم هست jawanan@radiofarda.com.
رومینا از همون ترانه ای رو از گروه تاتو خواسته بود،
پس ما هم برنامه امشب رو با ترانه Show Me Love از این گروه به پایان میبریم.
This was an accident, not the conversation. Never even noticed we suddenly crumbling. Tell me how you've never felt delicate or innocent. Do you still have doubts that us having faith makes any sense? Tell me nothing ever comes national to break it.